تحت حمایت های مالی و حالا معنوی که میتونیم طبق دست برنامه هایی که سازمان داره انجام بدیم کمک بکنیم تا این اتفاق بیافته.
بسیار علی، سپاسگزارم جناب آقای کاوه دریجه بزرگوار، رئیس محترم بخش آسیا اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت. خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. ممنون. شما خود نگهدار خودتون. خب عرضم به حضور شما، چرا آقای قنداززاده خدمت شما عرضم. خب اتفاقا دوستانی هم که پیامک زده بودن از ما سوال کردن، گفتن یکیشون که گفته بودن که در خصوص مورد سوم یعنی کمک و پشتیبانی تحصیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی ایران صحبت بکنیم. مورد بعدی هم گفته بودن الان با توجه به شرایط تحریم به قول معروف ناجوانمردانی که الان جمهوری اسلامی ایران درگیرش هست، آیا ما میتونیم امید داشته باشیم ان شاء الله سازمان توسعه تجارت با قدرت ان شاء الله به امید خدا کارشو پیش ببره؟
حتما. من همین تو خوبه، سوال خوبی که توضیح بدم. در مورد موضوع سوم، خب ببین اساسا ما اعتقادمون در سازمان توسعه تجارت اینه که اتفاقا صادرات خدمات صادرات بسیار با کیفیت تری هم هست و ماندگارتره، و اتفاقا زیربنای صادرات کالایی هر کشور صادرات حوزه خدماتش. به همین جهت ما یک اداره کل تخصصی داریم در سازمان به عنوان اداره کل صادرات خدمات فنی مهندسی و دانش بنیان که متولی ترویج و توسعه صادرات حوزه خدمات. خدمات هم که میگیم صرفا خدمات مثلا پل و جاده و حوزه خدمات فنی مهندسی و پروژه نیست، ما همه انواع خدمات، خدمات فرض کنید گردشگری هم هست، خدمات خدمت شما هم ترانزیت هم هست، بحث خدمت شما صنایع خلاق هم هست، همه انواع خدمات رو در این حوزه. ما دو تا کارگروه تخصصی در کشور داریم، یکی کارگروه ماده 19 که مجوز صادرات خدمات فنی مهندسی رو میده، و کارگروه ماده 5 که مجوز صادرات نیروی انسانی رو میده. و اتفاقا تمرکز این دو تا کارگروه و مشوق‌های متعددی که در این دو تا کارگروه دیده شده در ساختار حالا حمایتی کشور بر اینه که ما انتقال فناوری بدیم، انتقال دانش بدیم، صادرات خدماتمون رو انجام بدیم، به جای اینکه کالاهامون رو که حالا عمدتاً هم کالای بر پایه منابع زیرزمینیمون هستن صادر بکنیم، دانشمون رو صادر بکنیم. اون قدرت بالاتری را ایجاد میکنه و ماندگاری عرض کردن بالاتری هم داره. به همین جهت بله اتفاقا جزء وظایف سازمان هم هست که در تعامل مثلا با مجموعه مثل معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر دستگاه حوزه صدور خدمات رو هم عرض کردم توسعه بدیم. مشوق های خوبی هم براش دیده شده و ما اتفاقا سال گذشته بخش خوبی از مشوق های صادراتی که پرداخت کردیم به شرکت های حوزه خدمات بود و این کارگروه ها هر هفته تشکیل جلسه میدن و صادرات خدمات رو سعی میکنن که پیگیری کنن. این از موزه این که ما چیکار میتونیم. در مورد اینکه آیا در شرایط تحریم ما شانسی برای حضور دادن یا کشورهای دیگه استقبال میکنن یا نه، من به نظر میاد یه تعداد آمار بدم بد نیست. خب ببین، ما یکی از وظایف ذاتی سازمان بحث رویدادهای بین‌المللی است. رویدادهای بین‌المللی که عرض میکنم بحث نمایشگاه‌های بین‌المللی است، اینکه ما در نمایشگاه‌های بین‌المللی قرفه یا پاویون داشته باشیم و مشارکت بکنیم، بحث اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای مختلفه، بحث پذیرش کشورهای مختلف هست در ایران. خب من آمار رو خدمت شما عرض کنم، ما در سال 1462 تا رویداد نمایشگاهی رو 62 تا نمایشگاه خارجی رو ایران شرکت کرد. سال 1401 که دقیقا دولت مستقر شده بود این شد 116 تا، و در همین 5 ماهه 1402 130 تا رویداد خارجی رو ما مجوز صادر کردیم برای اینکه شرکت های ما در قالب قرفه یا پاویون مشارکت بکنن. خب این نشون دهنده یه رشد بسیار خوبی است در مشارکت ما در رویدادهای بین‌المللی. در مورد پذیرش ببخشید اعزام هیئت‌های تجاری به رویدادهای بین‌المللی، ما سال 1422 تا اعزام به کشور مختلف داشتیم، 1401 این عدد شد 64 تا، و 5 ماهه امسال 86 تا است. یعنی در 5 ماهه امسال 1.5 برابر کل سال گذشته ما مجوز اعزام دادیم. این نشون دهنده اینه که اتفاقا تعاملات ما با دنیا خیلی داره خوب رشد میکنه و این اعزام پذیرش ها هست. در مورد پذیرش هیئت های خارجی، ما نزدیک 2000 نفر مهمان خارجی رو، این که میگم 2000 نفر، اون 2000 نفری است که از مسیر سازمان توسعه تجارت جذب شدن و حالا رایزنان ما یا خود سفرا به ما معرفی کردن و ما تا در اون بسته حمایتی اون اینا رو پذیرش کردیم که نزدیک 1200 تاش فقط در رویداد ایران اکسپو بود. خب این از باب اینکه ما ارتباطاتمون با دنیا اتفاقا کم که نشده، خیلی هم بیشتر شده و رفت و آمد هیئت‌های تجاری و رفت و آمد ایرانیان در اون هیئت‌ها خیلی زیاد شده. ببینید، ما سال 1399 38 میلیارد دلار حجم صادرات غیر نفتی ما بود. این عدد در سال 1400 شد 48 تا و در 1401 رکورد کل تاریخ صادرات ایران رو شکوند و بالای 53 میلیارد دلار رفت. این خودش اعداد به نظر من اندازه کافی گویا هست که نه اتفاقا در تعامل با دنیا داره حوزه تجارت خارجی کشور رشد خوبی میکنه و ما داریم خودمون رو به دنیا نمیگم تحمیل میکنیم، داریم خودمون رو به دنیا عرضه میکنیم و دنیا پذیرش کالای ایرانی رو داره. در حوزه خدمات که باز عرض میکنم به نظر من جذاب تره، ما در سال 1400 زیر 10 میلیارد دلار مجموع تجارت شناسنامه دار و حوزه خدمات ما، این که میگم شناسنامه دار چون فقط صادرات خدماتی رو ما احسان میکنیم که از طریق کمیته ماده 19 و ماده 5 سازمان توسعه تجارت صادر شده باشه، این عدد در سال 1401 رفت بالای 12 میلیارد دلار، یعنی 20% رشد در صادرات خدمات داشتیم. در برخی از مناطق دنیا مثل آفریقا نزدیک 700% ما رشد صادرات خدمات داشتیم. پس ببینید اتفاقا میخوام بگم برخلاف تصور حالا قدرت‌های جهانی یا بعضن عوام که در جن نیستن، ما هم رشد تجارت کالاییمون هم رشد تجارت خدماتمون داره خیلی خوب اتفاق میفته، هرچند البته واقعا این بخشی از ظرفیت ایران، حتما ما اگر یه تسهیلگری‌های مانع زدایی‌های از سر صادرات داشته باشیم حتما این عدد میتونه چند برابر بیشتر از این باشه، ولی میخوام عرض بکنم در همین شرایط هم داره اتفاقا اتفاقات خوبی در حوزه صادرات کالا و خدمات میفته. با اتفاقات اخیری هم که مثل پیوستن ما به اتحادیه شانگهای، به بحث بریکس، اون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و ببینید ما 5 تا موافقتنامه تجارت ترجیحی در کشور داشتیم تا قبل از این، الانی که خدمت شما ما با 13 تا کشور در حال مذاکره امضای توافقنامه تجارت ترجیحی آزاد هستیم. خب اینا به معنای اینه که ما در ورود به اون بازارها داره یک ترجیحاتی میشیم و رقابت پذیری اون بالا میره. خب اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که یه سری اتفاقات در میان مدت و در بلند مدت، حتما این اتفاقات داره میفته در میان مدت و بلند مدت، حتما اثرش رو در توسعه صادرات غیر نفتی ما خواهد گذاشت.
سپاسگزارم. صحبت از آفریقا شد. جناب آقای مسعود برهمن، رئیس محترم اتاق ایران و آفریقا، اتاق مشترک ایران و آفریقا، اتاق بازرگانی پشت خط هستن. جناب برهمن سلام عرض ادب، خدا قوت.
سلام از دونم خدمت شما و دوستان محترمتون، در خدمتتونم.
آقای برهمن بزرگوار، عرضم به حضور شما با توجه به سفرهای ریاست محترم جمهور در این مدت‌های اخیر که هم الان که آفریقای جنوبی برای بحث بریکس و بعد هم آفریقا رفته بودن، سه کشور اوگاندا، زیمبابوه و کنیا، عرضم به حضور شما خب اتاق ایران و آفریقا قطعا فعالیت چند برابری رو انشالله دیگه الان آغاز کرده و افق بسیار روشنی از فعالیت ایران با آفریقا انشالله کلید خورده. عرضم به حضور شما در خصوص ظرفیت هایی که ما میتونیم در ارتباط با آفریقا داشته باشیم لطفا بفرمایی، و بعد میخوام در خصوص بریکس که تا همین یکی دو روز گذشته جمهوری اسلامی ایران عضو شد و یک برگ زرینی بود بر روابط اقتصادی دیپلماسی ما، انشالله با شما صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران. ببینید برشیک سفر جناب آقای رئیس جمهور به قاره آفریقا، خب اولا حاصل یک تقریبا تعاملی بود بین سازمان توسعه تجارت و اتاق
مشترک. جناب برهمن عذرخواهی میکنم حرفتون قطع کنم، اگر تلفن احیانا روی آیفون هست یا روی هنسفری هست محبت بکنیم مستقیم صحبت کنیم. سپاسگزارم. بله 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 سپاسگزارم. بله در خدمت.
بله از که حاصل تعامل بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک و بخش پیگیری های شاید بگم ویژه ریاست جمهوری بود که این سفر اتفاق افتاد. البته واقعا زحمات جناب آقای پیمان پاک جز به واقعا برگ زرینی، مدتی بود که شون در سازمان تجارت حضور داشتن و همچنین حالا جناب قندازاده عزیز که برشک اداره این کل رو در اون مدت به اصطلاح مسئولیت عهده‌دار بودند. این سفر خیلی میتونه کمک کنه به این که بچه دولت که مسئولیت اصلی اجرای کشور رو داره به جهت رونق اقتصادی و هدف گذاریش برای به اصطلاح توسعه این روابط با توجه به رصد بازارها از نزدیک به اصطلاح اتفاق بیفته. خب ما شاهد هستیم که بچه 21 تفاهم امضا شد که خب تلیعه خوبیه برای این که اتفاقای بعدی بیفته. متعاقبش خب با یه فاصله کوتاهی سفر بریکس و به حمدالله همجور که شما اشاره کردید پذیرفتن ایران در بریکس که واقعا اینم جزء اتفاقات خیلی خوب در این دولت شد. خب در کل ما معتقدیم، حالا اونایی که فعالای اقتصادی، اونایی که توی صحنه هستن معتقدن که وصل ما به مجموعه‌ای مثل اوراسیا، شانگهای، بریکس و حتی اکو و امثال هم اینها در تقریبا به وجود آوردن یک هم امنیت اقتصادی، هم توسعه روابط تجاری و هم خصوصا این بحث محیط زیست که در دنیای امروز یک چالشی شده و در کنارش یک صلح جهانی، چون واقعا کشورها از آنچه امروز بر دنیا حاکم هست که بیشتر برمیگرده به رابطه خلاصه آمریکا و جاهایی که دستش هست راضی نیستن، دنبال یک عدالتی میگردن که هر کشوری بتونه به اصطلاح با استقلال خودش به اصطلاح ظرفیت‌هاش رو بتونه احیا کنه، کشورهای دیگه به هم دیگه بتونن کمک کنن و هر کدوم خلاصه خدا در هر کشوری یک خلاصه دوکاتی رو گذاشته که این باعث ارتباط جمعی بشه. به نظرم سفر خوبی بود و این باید ادامه پیدا کنه و مهمتر از این آقای رئیس باید این موضوع رو در کلکه وزارت خونه ها به یک گفتار عمومی تبدیلش کنه، یعنی حداقل ماهی یک بار از مجموعه های زیرفتش بخواد که گزارش بدن که با توجه به این که ما بعد از حالا کشورهای همسایه به اصلا که خب برشه 15 کشور 600 میلیون جمعیت حدود 1500 میلیارد دلار گردشه، قاره آفریقا برشه جزو اولویت های بعدیه برای این قاره که 55 کشور شامل میشه. هر وزارتخونه باید برنامهش بده و این برنامه در دولت باید رصد بشه، یعنی برنامه این که من برنامه دیم نه حتی زمان بندی شده امروز کجا فردا کجا شش ماه دیگه کجا. اگر ما این مجموعه رو اینجوری دنبال کنیم انشالله میتواند به صورت اتفاقات خود بین کشورها بیفته، خصوصا که نگاه ما در تجارت واقعا یه نگاه برده و آفریقایی ها از اون نگاه قبلی که آمریکایی ها و اروپایی ها بهشون داشتن که نگاه قارت و چپاول اموال و معادن و فلان بیسار بود متنفرن، دنبال این هستن با کشورهایی که میخوان باهاشون به اصطلاح یک رابطه اقتصادی رفت و برگشت درست داشته باشن واقعا روابطشون رو به قولی بیشتر کنم. ما نگاهمون با آفریقای نگاه انسان دوستانه است، هم دارایی خوبی آفریقا داره که میتونه در اختیار ما بگذاره و هم ما دارایی خوبی داریم که میتونیم اینا رو در یک تباطر، در یک تهاتر و به اصطلاح تفاهم‌نامه و قراردادهای خوبی بتونیم کنار هم بذاریم. این حالا کلیاتش از دیگه مجملی راجبه سفر ریاست
مختلف. جناب بهمن دقیقاً نکته خوبی هم اشاره فرمودید در خصوص اینکه کشورهای آفریقایی هم دنبال یک سری روابط انسان دوستانه، حالا من تعبیر میکنم عزتمندانه، که به مقام معظم رهبری هم میگن روابط باید عزتمندانه برای هر دو کشور و ملت باشه. آفریقایی‌ها دقیقاً من فکر میکنم دنبال چنین روابطی هستن، هم اول عزتشون حفظ بشه چون متاسفانه همونجوری که شما فرمودید خب رعایت نمیشه از سمت کشورهای غربی، اونها هم دیگه این رو شرایط رو نمیپسندن و دنبال این هستن که خب یک ارتباط دو جانبه، اول بر پایه احترام و عزت و بعدم خب کار تجاری و اقتصادی بکنن. عرضم به حضور شما جناب آقای دکتر قنادزاده معاونت محترم ارتقای کسب و کار بین‌المللی سازمان توسعه تجارت هم تو استودیو هستن، صحبت کردن گفتن که ظاهرا جناب آقای دکتر رئیسی ان شاءالله سفر دوباره مجدد ان شاءالله به آفریقا خواهند داشت. جناب برهمن بزرگ بفرمایید که الان اتاق مشترک ایران و آفریقا چه برنامه‌ای برای سفر آتی ریاست محترم جمهوری دارن به آفریقا؟
ببینید من اولا گلایه کردم از مثلا رئیس جمهور توی چند برنامه ایشون سفر داشتن که توی سفر ما باید مثل بقیه کشورها یعنی لشکرکشی کنیم با مجموعه های اقتصادیمون، فعالان حوزه تولید صادرات، و توی این بحث بردن به اصطلاح شرکت های موجه و حرفه‌ای و سالم، آقای رئیسی اتاق بازرگانی را، حالا در قاره آفریقا اتاق مشترک ایران آفریقا را، توی تصمیم گیری هاش به بازی میگیره.
بله،
یعنی الان به روزترین اطلاعات تو شماست، پیش مثلا اداره کل آفریقای سازمان تجارت، پیش کل وزارت خارجه، اینا باید جمع‌بندی بشه.
بله،
جمع‌بندیش، نه اینکه ما ببینیم مثلا تو سفر ایشون یه، یعنی از فعالان اقتصادی اگر بردن ما خبر نداریم، اما ما که خبر داریم اصلا نبردن، این اصلا قشنگ نیست.
بله،
باید تو زمینهایی که اگر به ما میگفتن کنیا چی میگن، آقا توی زمینها مثلا این شرکت ها در نمیدونم مثلا اوگاندا چی، در زیمبابوه چی، الان هم اگر سفری در پیش هست، اونایی که مثلا این مجموع سفر رو دارن هم مثلا برنامه ریزی میکنن، باید این موقع در جزیری عمل کردن در بایی مشکل داریم من تو کشور. حالا من قاره آفتو باشو بیام جایی دیگه چون اطلاع نهرم نمیگم، ما باید به وزارت خارجه و سازمان تجارت و اتاق راجع به هر سفری، هر موضوعی که برمیگرده به کشور دیگه، این ستا با هم با مشورت و تعامل جلو برن.
خب آقای جناب برم، الان جناب آقای قنازاده از کم معاون سازمان توسعه اینجا هستن، اتفاقا صحبت بکنیم، ما از اینجا همینجا صدای شما رو میشنون. جناب قنازاده، به جناب برهمن و مجموعه اتاق ایران این قول رو بدید که انشالله با هماهنگی واقعا با دوستان اتاق بخش خصوصی، انشالله با امید خدا این سفر انجام شه.
خوشگم عرض سلام دارم آقای برهمن، که از
علیکم السلام،
اساتید و بزرگان از سابقون حوزه آفریقان ما هم ارادت ویژه داریم، زمانی هم که من اداره کل آفریقا بودم که خدمتشون خلاصه شاگردی کردیم زیاد.
شما لطف دارید
خدمت شما عرض کنم، در مورد سفرها من با ایشون موافقم، این که سفرها باید حتما بخش خصوصی همراهی بکنن، وجه تجاری و اقتصادی سفرها، البته وجه اقتصادی که واقعا سفرها دارن، ولی اینکه وجه همراهی بخش خصوصی باید توی سفرها پررنگ بشه، من موافقم. واقعیت اینه که ما هم اینو مطرح کردیم، حالا ملاحظاتی بالاخره تو برخی از سفرها که خیلی کوتاه، مخصوصا مثل سفر آفریقا که تقریبا 2 روز بود کل سفر، سفرهای رئیس جمهور
برای بریکس،
نه برای سه تا کشور آفریقا، بریکس که اصلا کلا یه موضوع خاص بود، اصلا نمیشد اصلا قرار نبود. اون سفر سه تا کشور آفریقایی رو حالا خدای برحمن در جریان، یه سفر خیلی کوتاه بود و واقعا فقط در حد هر کشوری نصف روز، برای فقط در حدی که این
آغاز
یخ رابطه بعد از 11 12 سال شکسته بشه بود، ولی این پیشنهاد که برحمن فرمودن، حالا با یه مدل لطیفتری ما منتقل کردیم، لشکرکشی رو نگفتیم، ولی خب الان تقاضا کردیم که همراهی بخش خصوصی توانمند هر کشور رو واقعا تو برنامه بذارن. امیدواریم که تو سفر آینده که با فرصت بیشتری داره برنامه‌ریزی میشه، این انشالله دیده بشه.
بسیار عالی. خب جناب برهمن، اگر صحبتی هست بفهم جنبندی بفهم که از حضورت مرخص بشید. بفهم
خب خوشم. من حالا بحث بعدی، حالا من راجع به اینجا واقعا تاکیدم اینه، میام حالا آقای قنازاده بشری کردن، ما در زمان ایشون خب یه هماهنگی نسبی با هم داشتیم، واقعا پیام من ایشالا برسه به گوش دوستان ما در وزارت ماجی که واقعا اونم دارم زحمت شد که من واقعا قدردان زحمات همه مجموعه هستم، اما یه پاشنه آشیلی ما داریم، اون پاشنه ها رو اگر بتوانیم با همین با هماهنگی هم دیگه بشیم با هم برنامه ریزی بکنیم، قاعدتا این ظرفیت ها و توانمندی ها میاد در یک ظرف قرار میگیره، بلا تک تک داریم واقعا زحمات شبیه هم فرزایی هم میگیشیم، اینا بیاد در یک جنبندی بشه، بعد یه نقشی راه میخواییم. ما الان برای قاره آفریقا خود داریم به همین طرف میریم، از آقای قنازاده خاطرش از خواستم برنامه شون رو بدن و در خارجه بدن، ستاییمون بیان میشیم میخواه آفریقا چی؟ بعد برنامه رو بدیم به بقولی آقای شمول آقا قاره آفریقا این بشه یک به قولی چیزی برنامه چشم‌اندازی که آقا همه قسمت ها همه وزارت خود به اون طرف حرکت میکنن، قطعا اتفاقای خوبی که افتاد. یه بخشی زیرساخت، زیرساخت توان بخش خصوصی نیست، وظیفه اونم نیست، تو زیرساخت ها چند تا چالش وجود داره که خوب است حالا انشالله با سفری که آقای رئیسی گذاشتن اینو به شکلی منتقل بکنه، مسئولین زیرک با هم بشینن چاره‌اندیشی کنن. این نکته ای راجب بریکس فرمودی،
بله،
بریکس برشک الان با پذیرفتن 5 کشور واقعا بالای 45% جمعیت جهان رو داره تشکیل میده، 1/3 تولید ناخالص هم دست ایناست. پس جمع قابل اعتدالی شده. حالا هرچند خودتن جمع بخش آلمان ها یه چیزی برشه بودن زده بودن، مثلا نمیدونم خود آمریکایی ها دنبال کم رنگ کرده، اما نگرانی اونا بینه از چیه برشک اعتقاد من اعتقادم اینه این جمع با سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمیدونم و همین بریکس داره میره نوع این سازمان ملل جدید رو رقم بزنه. خب چه نوعی که چی؟ تو اونجا بانک نوین جهانی، ساختارهای نوین مالی، تبادلات اقتصادی، اینا گسترش روابط تجاری امسالون بر اساس یک روابط سالم دو طرفه شکل میگیره. چرا الان حدود 30 کشور بیان توی خط اومدن تو این به اصطلاح عضو شدن به اینجا هستن؟ خب به هر شکل اینا نشون میده از نوع چیزی که حاکم بر اقتصاد امروز دنیا هست و حتی حالا فرنگش هم بنی همینه، سیاستش هم بنی همینه، ناراضی هم. و این ناراضی بودن الان داره افراد رو به یه طرف میشه کجا میشه بیاییم حرف اون رو بزنیم، ما سهم خودمون رو برداریم اون هم سهم خودش. الحمدلله علی‌رغم اتهامایی که به دولت آقای رئیسی میزنن که هایی رو بیان روابط با دنیا علم میشود دل میشود اینا بستن، نه دیدم که این مدت دو ساله واقعا کار بالای شدالات عدد نمیشه گفتشم 10 سال 20 سال نمیدونم انجام شده. یعنی اراده هست، نمیخوام بگم چالش گیر نیست اشتباه نیست، حتما همه بود یه اراده این داریم، اما نشون داد نه اتفاقا ما دنبال این هستیم با همه ارتباط برقرار کنیم، با همه روابط اقتصادی بود چه فرهنگی بود چه اجتماعی بود دو طرفه وجود داشته باشه. ایران مستقل ما با این خدمت تاریخی که ما داریم، با قرار گرفتن در ژئوپلیتیک منحصر به فردی که وجود داره، با این ارتباطات میتونه زمینه رشد اقتصادی خودش رو، حقیقت تلاش برای فرق زداییش رو، همین بحث محیط زیست که عرض کردم، صلح و امنیت رو در یک به اصطلاح زمانبندی خوبی برای کشور خود و برمقام بیاره و قطعا حضورش در بریکس و همسانو با توجه به جهش های خوب اقتصادی که ما داشتیم خصوصا در بخش دانش بنیان ها برای اون کشورهایی هم که ما نبینیم عضوشون میشیم تو مجموعه ها، قطعا برای اونم خیلی به اصطلاح خوب خواهد بود. برشک از ما به عنوان یک سر حضور دارن نام میبرند و علاقه من به این که با ایران به شکل مختلف وصل بشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای مسعود بهرمن بزرگوار، ریاست محترم اتاق مشترک ایران و آفریقا. سپاسگزارم که پشت خط اومدید جناب.
خواهش می‌کنم، خوشحال
شدم. خدا قوت یا علی، متشکرم.
خدا حافظ.
خب جناب خانزاده، صحبت های جناب احمد شنیدیم، انصافا هم واقعا باید همه، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی بیان پاکار و نمایندگان محترم مجلس که بیاد یک سری مدیریت و نظارت هایی داشته باشن و بعد خب دولت محترم هم که انصافا پاکار هست قبول میکنه. خود از آقا میگن اگه میخوای نقدی کنی نقد منصفانه، اگه پیشنهادی داری پیشنهاد، که الحمدلله همه پاکار هستیم و واقعا هم این بریکس صحبت کردن، گفتن که حالا آمریکایی‌ها دارن یک سری، خب اونا هر جایی که جمهوری اسلامی میخواد ورود بکنه و جاپایی رو باز بکنه و از اون اقتدار و عزت دفاع بکنه، خب میان اونجا رو تخریب میکنن، مثلا میگن کار خیلی شاقی نکرده، در صورتی که اگه کار شاقی نباشه قطعا این هدف با هدف تخریب ها صورت نمیگیره و اینا نمیان هزینه بکنن که اینجوری تخریب بکنن، پس قطعا کار بزرگی است. ما عرض خدا قوت و خسته نباشید داریم خدمت خود ریاست محترم هیئت دولت، تیم اقتصادیشون و تیم دیپلماسیشون که واقعا دارن خوب کار میکنن. جناب قنادزاده، حالا بیایم تو بحث ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی که دقیقاً شما معاونت این ارتقا هست، الان چه فعالیتی دارید میکنید؟ بیشتر به قولی توان رو تو کدوم قسمت گذاشتین؟ آسیا گذاشتین، آفریقا گذاشتین، آمریکا جنوبی گذاشتین برای این ارتقای بحث کسب و کار؟ در خدمت شما هستم.
ببین، ما دو تا رویکرد، این رویکردی که میگن درونزا برونگرا، واقعیتش در سازمان هم ما این کارو برنامه‌ریزی کردیم داریم انجام میدیم. به صورت مشخص ما در درون داریم سعی میکنیم توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی رو تو دستور کار قرار بدیم. خب ما یک مفهومی داریم در داخل به نام، یعنی در داخل که نیست، این مفهوم بین‌المللی است به نام شرکت‌های مدیریت صادرات یا کنسرسیوم‌های صادراتی. خب سالیان اخیر خیلی به این مفهوم توجهی نشده و ما در مورد توانمندسازی بنگاه‌ها کار خیلی زیادی نکردیم. یکی از برنامه جدی ما در سازمان توسعه جهت اینه که بنگاه‌های تولیدی کشور رو توانمند بکنیم در حوزه صادرات. داریم سعی می‌کنیم مجموعه از آموزش‌ها رو با کمک سازمان تجارت جهانی و با کمک اساتید خوبی که داخل کشور داریم طراحی بکنیم برای اینکه اساساً بنگاه‌های ما صادرات محور بشن. ما یکی از مشکلات جدیمون در ارزیابی ساختار تجارت خارجی کشور اینه که بنگاه‌های ما صادرات محور نیستند. خب ما یه برنامه ویژه‌ای داریم برای اینکه بتونیم بحث آموزشی رو تقویت بکنیم، عرض کردم با منابعی که از سازمان تجارت جهانی گرفتیم و سایر نهادهای مرتبط داریم سعی می‌کنیم ترویج بدیم رویکردهای صادراتی رو. این نکته اول. نکته دوم، خودمون شرکت‌های مدیریت صادرات. ما به تجربه بهمون ثابت شده که ما با شرکت‌های کوچیک و شاید حتی متوسط نمیتونیم توسعه‌های بزرگ در حوزه تجارتمون بدیم، چون این شرکت‌ها معمولاً توانمندی برای بقای بلند مدت در بازار هدف رو ندارن، آماده نیستن برای پذیرش ریسک‌های بازار جهانی. خب ما داریم شرکت‌های مدیریت صادرات رو که در حقیقت تجمیع ظرفیت‌های این مجموعه‌ها رو دارن انجام میدن رو توسعه میدیم، شیوه‌نامه‌شون رو اصلاح کردیم، داریم سعی می‌کنیم آموزش‌های تخصصی بذاریم و ما به جای اینکه مثلا 1000 تا شرکت کوچک و متوسط رو ببریم با خودمون توی رویدادهای بین‌المللی، 10 تا شرکت مدیریت صادرات رو ببریم که اونا حاصل جمع اون 1000 تا ظرفیت تجمیع بکنن. اینا یه موضوعیه که داریم تو بحث تماس. این از باب توانمندسازی داخل. در حوزه بین‌الملل ما در هر منطقه، ما خب سازمان توسعه جهانی دنیا رو به 6 تا منطقه تقسیم کردیم که در قالب 6 تا اداره کل منطقه‌ای دارن اینا فعالیت می‌کنن. هر اداره کلی خودش دوباره میزهای کشوری داره، کارشناسان تخصصی داره. این که بگم دقیقاً متمرکز کجای ما، متمرکز رو هر جایی هستیم که ظرفیت نفوذ کالا و خدمات ایران درش وجود داره. این معنی کلی. ولی قطعاً یه اولویت بندیایی کردن، چون ما نمی‌تونیم تو 200 تا کشور که همزمان فعالیت اقتصادی انجام بدیم. سعی کردیم کشورهای همسایه با اولویت کشورهای همسایه و همسو و اقتصادهای نوظهوری که پذیرش کالای ما رو دارن، اقتصادهای مکمل ما هستن، عرض کردم مثل آفریقا و مثل آمریکا جنوبی کار بکنیم. تو هر اداره کلی یا تو هر کدوم از این مناطق دنیا ما اولویت‌هایی رو مشخص کردیم بر اساس یک مجموعه از شاخص‌ها: دسترسی ما، نوع رابطه‌مون، مکمل بودن اقتصادمون، پذیرش ما در اون بازارها و و و مسائل مختلفی که طراحی کردیم. و داریم برای همزمان توی کشورهای هدفمون که حالا 24 تا اولویت یک داریم، بعد یه اولویت دوی داریم، رو همه اینا دارن میزای تخصصی ما کار میکنن، رصد میکنن وقایع تجاری اون کشورها رو. منظم ما داریم همایش‌های کشوری میگذاریم، منظم داریم میزهای تخصصی برگزار میکنیم، رایزنان ما میان معرفی میکنن ظرفیت‌ها رو، عرض کردم اعزام پذیرش هیئت‌ها رو انجام میدیم. داریم سعی میکنیم تو کشورهایی که شانس حضور ایران درشون بالا هست هر چی که میتوانیم تشویق و ترویج و تسهیل بکنیم ورود بخش خصوصی رو و بازرگانانمون رو، و از اون ورم پشتیبانی بکنیم در باب مشوق‌ها و اینا. و داریم از طریق ابزارهای مثل مشوق‌های صادراتی که در اختیار سازمان هست، ما 14 سرفصل حمایت‌های مادی داریم در بسته مشوق‌های صادراتی کشور، داریم سعی می‌کنیم ترویج کنیم. یه اولویت ویژه‌ای گذاشتیم برای صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر، چون یکی از آرزه ها و مشکلات ساختار تجارت خارجی کشور ما فعلا اینه که ما تا حدی همچنان خام فروشیم، یعنی یه بخشی زیادی از تجارت ما حوزه پتروشیمی است و فلزات اساسی است. داریم یه وزن ویژه میدیم در حمایت هامون به صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر، با تکنولوژی بالاتر، با پیچیدگی فناوری بالاتر، و این رو در بودجه مشوق‌ها داریم میبینیم. در انتخاب صادرکننده نمونه که باز جزء وظایف سازمان توسعه جهانی هست، داریم یه بسته خاصی رو گذاشتیم برای شرکت‌های دانش‌بنیان و برای شفته بالاتر. مجموعاً همه ابزارهامون رو داریم فعال می‌کنیم به نفع توسعه تجارت با ارزش افزوده بالای کشور، که خب شوکه خود عرض کردم بخشی از اون نتایجش حاصل شده، طبعاً یه بخشش در میان مدت و بلند مدت از باب این زیرساخت‌ها انشالله برای کشور حاصل خواهد شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من دوستان گفتن که یک آیتمی رو آماده کردن در خصوص سخنان ریاست محترم جمهوری. اگر آیتم آماده هستش، من دوستان اگر بله، خب بریم آیتم رو بشنویم، دوباره برگردیم به استودیو، در خدمت شما هستیم.
من در ابتدای دولت عرض کردم که در سیاست خارجی ما یک گزینه رو فقط دنبال نمی کنیم، با یک پرونده روی میز مواجه نیستیم. ما پرونده های متعددی داریم که ما این پرونده ها رو معتقدیم مثل وضعیت پروژه های نیمه تمامی که در داخل داریم در سیاست خارجی هم یک سری از کارهای نیمه تمامی داریم که باید اینها رو به سامان برسونیم. یکی از اونها موضوع رفع تحریم‌ها